خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. آمریکا خواستار آزادی خانواده پویا بختیاری شد. بستگان پویا بختیاری میگویند مراسم 40 او را به رغم فشار نهادهای امنیتی برگزار میکنند. 8 زندانی سیاسی زن که در همبستگی با قربانیان اعتراضات آبان ماه تحصن کرده بودند ممنوع الملاقات شدند. We'll find out what the surprise is and we'll deal with it very successfully. Let's see what happens. دونالد ترامپ میگوید با هدیه کریسمس کره شمالی برخورد موفقیت آمیزی خواهد داشت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی نوشت ایالات متحده بازداشت والدین پویا بختیاری را به شدت تقبیح می‌کند و خواستار آزادی فوری آنهاست. آقای پومپئو همچنین از جامعه بین‌الملل خواست تا برای پاسخگو کردن حکومت ایران در کنار مردم این کشور بایستد. پویا بختیاری 27 ساله در اعتراضات 25 آبان در کرج هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و کشته شد. پدر و مادر پویا بختیاری قصد برگزاری مراسم 40 فرزندشان در آرامگاه بهشت سکینه کرج در روز پنجشنبه را داشتند که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بهمن صادقی از بستگان پویا بختیاری از جزئیات بازداشت اعضای این خانواده گفته است.
بیشتر اعضای خانواده ما رو گرفتن، بازداشت کردن. ناهید شیرپیشه مادر زنده یاد پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری پدر پویا، برادران آی بختیاری، آصف بختیاری و مهداد بختیاری، پسر 11 ساله آصف بختیاری هم بازداشت بودن، خواهر پویا مونا بختیاری و همسرشون و مادر سالخورده منوچهر بختیاری مادر بزرگ پویا، پدر سالخورده ناهید شیرپیشه پدر بزرگ پویا و یکی از دایی ها به نامش فرید شیرپیشه که بامداد بازداشت شدن، 5 بامداد غروب آزادش کردن، اون یکی دایی رو بردن به نام آریان شیرپیشه و با این کار میخوان با ترس و وحشت هر جور شده این مراسم کنسل بشه. خانواده ما مراسم رو برگزار خواهد کرد.
ماهجبین نویسی پور مادر 2 از جانباختگان جنگ ایران و عراق با شهید خواندن پویا بختیاری خواستار آزادی پدر و مادر بازداشت شده او شد.
من مادر 2 شهید سید حمید رضای میرسلطانی، سید ابوالفرد میرسلطانی که در کرج میشهر کرج سکونت دارم خواهشمندم این پدر مادر شهید پویای بختیاری رو اجازه بدن پدر مادر رو آزاد کنن، اجازه بدن هر جا که خود مسئولین اجازه میدن بیان چله بگیرن برای بچه‌شون.
به گفته فرزند خانم نویسی پور، خانواده پویا بختیاری در کوچه زندگی میکنند که نام 2 فرزند ماهجبین نویسی پور را که در جنگ ایران و عراق کشته شدند برخود دارد. 8 زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که در همبستگی با قربانیان اعتراضات مردمی و ضد حکومتی آبان ماه تحصن کردند ممنوع الملاقات شدند. آتنا دائمی، نرگس محمدی، منیر عربشاهی، یاسمن آریانی و سبا کردافشاری از 30 آذر در دفتر بند سیاسی زنان زندان اوین تحصن خود را آغاز کردند. مژگان کشاورز، سهیلا حجاب و سمانه نوروز مرادی نیز در روزهای اخیر به این تحصن پیوستند. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، به کمپین حقوق بشر ایران گفته که مقامات زندان متحصنین را به مدت 3 ممنوع ملاقات کردند. 8 زندانی سیاسی تحصن کننده گفتند تا 5 دی ماه به تحصن خود ادامه خواهند داد. پنجشنبه 5 دی ماه همزمان با 40 روز کشته شدن شماری از معترضان اعتراضات آبان ماه است. در پی تهدید کره شمالی در مورد اینکه یک هدیه کریسمس برای رئیس جمهوری آمریکا دارد، دونالد ترامپ گفت با آن به طور موفقیت‌آمیزی برخورد خواهد کرد.
ببینیم چه می شود. ممکن است این یک هدیه زیبا باشد. شاید به جای آزمایش موشکی برایم یک گلدان زیبا بفرستد.
مقام های کره شمالی در هفته های اخیر تهدید کردند که برای دونالد ترامپ هدیه کریسمس خواهند داشت. این تهدید به یک آزمایش موشکی جدید تعبیر شده است. رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی از خرداد 1397 تا کنون 3 بار با یکدیگر ملاقات کردند، اما مذاکراتی که برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در برابر لغو تحریم‌ها علیه این کشور شروع شده، پیشرفت ملموسی نداشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز،
مراسم 40مین روز جان باخته راه میهن پویا بختیاری را
بازداشت خانواده پویا بختیاری و استقرار نیروهای امنیتی در معابر. آیا تدابیر پیشگیرانه حکومت میتواند مانع گسترش اعتراضات شود؟ همراهی جمعی از هنرمندان داخل و خارج از کشور با اعتراضات. چندین نویسنده و کارگردان خواستار تحریم جشنواره فجر از سوی هنرمندان غیر ایرانی شدند. و گرهی که سر باز شدن ندارد. معترضان عراقی میگویند هیچ گزینه مورد حمایت جمهوری اسلامی را به عنوان نخست وزیر نمیپذیریم. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. مهندس 27 ساله‌ای که در دومین روز اعتراضات اخیر ایران کشته شد، شاید خودش هم تصور نمی‌کرد در سراسر ایران و حتی فراتر از مرزهای کشور مشهور شود. فردی که چند هفته پیش به سوی او شلیک کرد یا فرمان شلیک را داد، هم قطعاً انتظار نداشت این ماجرا تا این حد سر و صدا به پا کند. حالا و در آستانه 40مین روز این اتفاق، خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند، ظاهراً برای ممانعت از برگزاری مراسم 40م فرزندشان. مراسمی که با توجه به فراخوان‌هایی که برای بزرگداشت نمادین قربانیان سرکوب اعتراضات داده شده، حکومت را نگران کرده. جمهوری اسلامی با تأثیر برگزاری برنامه‌های اعتراضی در مراسم 40م قربانیان بیگانه نیست. 4 دهه پیش برگزاری برنامه‌های از این دست زمینه‌ساز پیروزی انقلاب و سقوط حکومت پیشین شد. همین است که مسئولان جمهوری اسلامی تنها به بازداشت خانواده پویا بسنده نکرده‌اند و گزارش‌ها حاکی از افزایش محسوس حضور نیروهای امنیتی در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور است. اما آیا چنین اقداماتی میتواند مانع گسترش اعتراضات شود یا برعکس به آنها دامن میزند؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا اما گزارشی از شهریار سیامی.
تهران، خیابان فاطمی، حضور پرتعداد نیروهای امنیتی، احتمالاً برای جلوگیری از هر تجمع و مراسمی که همزمان و به مناسبت 40م کشته شدگان آبان ماه برگزار شود. خانواده پویا بختیاری برای مراسم 40م در 5 دی ماه فراخوان داده بودند.
مراسم 40مین روز جان باخته راه میهن پویا بختیاری را در تاریخ 5 دی ماه 1398.
ناهید شیرپیشه، مادرش، هم مانند پدر بر ادامه راه پویا پافشاری می کند. مادری که شاهد کشته شدن پسر 27 سالش در مقابل چشمانش بوده.
پسرم اومد گفت که مامان کفشم پاره شده، سویچو می دونم برم کفشم رو عوض کنم. توی ماشین یک کفش زاپاس.
خانواده پویا بختیاری 4 دی ماه بازداشت شدند. خبرگزاری مهر از قول یک منبع مطلع دلیل بازداشت را جلوگیری از آنچه که تداوم پروژه کشته‌سازی و تکرار اقدام مسلحانه علیه مردم می‌خواند عنوان کرده. کشته‌سازی اصطلاح جدیدی نیست. اولین بار در اعتراضات 88 استفاده شد، به ویژه برای کسی که به سمبل قربانیان این اعتراضات تبدیل شد، ندا آقا سلطان.
فس بشه، آخون باید گم بشه.
اصطلاحی که حکومت حالا برای پویا بختیاری و خیلی از دیگر قربانیان اعتراضهای آبان 98 استفاده می کند. کسانی که حالا اهداف رادیکال تری دارند و از سقوط نظام جمهوری اسلامی صحبت می کنند.
پنج دی اگر خدا بخواد مردم ایران یاری کنن رژیم رو سرنگون میکنیم.
داستان پویا بختیاری هم مانند ندا آقا سلطان از مرزها گذشت.
پویا مهندس الکترونیک سرشار از روح زندگی و عاشق خوندن ترانه الویس پریسلی بود.
اشاره به این ویدیو. به جز خانواده پویا، کسان دیگری هم به این فراخوان پیوستند. خانواده آرشام ابراهیمی و البته هنرمندانی مثل داریوش مهرجویی، بهرام بیزایی و رضا صادقی که هر یک به نوعی و از جمله با لغو برنامه‌هایشان به کشته شدگان آبان 98 ادای احترام کردند. یا محسن استاد علی که جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند در جشنواره سینما حقیقت را به پویا و سایر قربانیان تقدیم کرد.
این جایزه تقدیم می‌شود به روح بلند جسورترین مورنی و مستندساز این سرزمین، پویا بختیاری و همه.
حالا یک جمله از پویا بختیاری به نمادی برای اعتراض‌ها تبدیل شده است.
منم به طور کسی هستم، میدونی اومدم.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه میشیم با حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. آقای تبرزدی، بامداد سه‌شنبه خبر اومد که خانواده و بستگان پویا بختیاری از قربانیان اعتراضات آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، خواستار برگزاری مراسم 40 فرزندش در فضای باز و نه در حسینیه و یا مسجد شده بود. چرا جمهوری اسلامی احساس خطر کرد از نوع فعالیت و اطلاع رسانی خانواده پویا بختیاری؟
برای اینکه همه گروه‌ها، همه جریانات سیاسی و اجتماعی از درون و برون مرز از این پیشنهاد اعلام حمایت کردند و اعلام کردند که به سمت بی بی سکینه در کرج و همچنین در سایر مناطق ایران در ساعت 2 جمع میشن، 1 دقیقه سکوت میکنن و مراسم این جانباختگان که تعدادشون گویا بیش از 1500 تن هست رو برگزار خواهند کرد. این است که رژیم وحشت کرد، چون میدونست و میدونه که حتما مردم جمع خواهند شد.
خب این جمع شدن مردم به نوعی میتونه استمرار اعتراضات باشه. چه رابطه‌ای میتونه وجود داشته باشه بین استمرار اعتراضات و فرسوده سازی دستگاه سرکوب؟
خب رژیم تمام تلاشش این است که میگه من اومدم و زدم و کشتم و جمع کردم، دیگه تمام شد. یعنی از دید رژیم این مسئله تمام شده است. ولی وقتی که دید که نه، همواره اخبارش در طی این حدود 40 روز گذشته اخبار آمد بیرون، ویدیوها بیرون آمد و خانواده های جانباخته ها، برخی از اونها البته بی ویژه خانواده پویا بختیاری آمدن و گفتن راجع به اون جنایت ها و رژیم الان میبینه که این مسئله تمام نشده و ممکنه در 40 دوباره آتشی شعله ور بشه و برای اینایی که نه آمار شفافی میدن نه اقداماتشون رو میگن که چگونه برخورد کردن، هیچ چیزشون شفاف نیست. بنابراین هر نوع زنده نگه داشتن یاد جانباختگان و همچنین خشونت هایی که در آبان ما اعمال شد برای رژیم بسیار شکننده و در واقع به حس میکنه که مسئله تموم نشده، این براش خیلی سنگین.
در مورد تعداد کشته شده ها و حالا اون نوع برخوردی که انجام داد حاکمیت با اعتراضات آبان ماه و گزارشی که رویترز منتشر کرد حدود 1500 کشته، در مورد چگونگی برخورد حاکمیت در داخل خود حاکمیت هم اظهار نظرها متفاوت و متناقض هست. این تناقض حتی در بین نماینده‌های مجلس یا مقامات دیگه، اینو چگونه میشه تحلیل کرد؟
در صورت این رژیم چیز شفاف نیست، همونطور که عرض کردم، یعنی همه چیز رو در پشت پرده تصمیم میگیره. و یه اتفاقی که افتاد این بود که بعد از اینکه آقای خامنه‌ای اعلام کرد که من از تصمیم سران قوا حمایت کردم و باید بشود، مجلس هم سکوت کرد و کلن ما شاهد این بودیم که یک سرکوب بسیار بسیار خشن اتفاق افتاد و معلوم شد که یک تصمیمی گرفته شده که بنابر گزارش رویترز گویا این دستور رو شخص خامنه‌ای داده، گفته باید تمامش کنیم. و به همین دلیل چون اینا از یک سو می‌بینن اونجا در بالاترین سطح گفته شده، گفتن که باید تمام کنید و باید سرکوب بشه و سرکوب شده، از این سو با افکار عمومی روبرو میشن. بخشی از نهادها مثل مثلا مجلس، برخی از مقامات دولتی، اینا توی تناقضن. میگن اگر بخوام شفاف بکنیم که باید بیان بگیم کی گفت که بچه چرا زدیم، اگر نخوان شفاف کنن که دائما با همین حرفای متناقض روبرو هستن.
بله، ممنون آقای تبرزدی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اما ماجرای بازداشت خانواده پویا بختیاری در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای بین کاربران داشته. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتن کاربران؟
شگفتی، انتقاد و خشم چند نمونه یا چند رأس واکنش کاربران هست به آنچه که بر سر خانواده پویا بختیاری آمده. همونطور که می‌دونیم پدر و مادرش بازداشت شدند، بعد خبر دیگری آمد که چند تن دیگر از بستگان او بازداشت شدند. کاربری نوشته که تصور کن یکی از اعضای خانواده‌ات رو بی‌دلیل کشتن، بعد میگن صدا در نیاد، مراسم ختم هم نگیر. و کاربر دیگری به طنز نوشته که از نزدیکان پویا بختیاری انگار که فقط همسایه‌ها رو بازداشت نکردند.
من در بین بازداشت شدگان گویا پسر عموی پویا بختیاری هم حضور داره که تنها 11 سال سن داره.
همین اتفاقا خیلی واکنش داشته مهدی. مثلا یک کاربری نوشته که به همین ماجرا اشاره کرده که او و پدر بزرگ مادر بزرگ پویا رو هم بازداشت کردن و نوشته عجب اقتداری داره جمهوری اسلامی. یا مثلا چند کاربر مقایسه کردن رفتار جمهوری اسلامی رو با اون روایت عاشورا و کاربری مثلا نوشته که جمهوری اسلامی کسانی که یزید رو به خاطر به اسارت گرفتن اقوام شهدای کربلا ملامت میکرد در مقابل با معترض راه یزید رو پیش گرفتن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به غیر مستقیم به گفته آقای رحمانی فضلی وزیر کشور که گفته بودن بهش که چرا به سر شلیک کردین، گفته که نه خیر، به پا هم شلیک کردیم. پرسیده که چرا، نوشته که چرا خانواده پویا بختیاری رو دستگیر کردین، جواب که خیر اینطور نیست، خانواده بقیه رو هم دستگیر کردیم. و کاربر دیگری هم سوال کرده که متعجبم از آدم هایی که به زندگی بعد از مرگ معتقدند ولی به زندگی قبل از مرگ نه. و کاربر دیگری نوشته که جمهوری اسلامی که میگه که عمق استراتژیکش تا قلب اسرائیل هم میره، نصف شب به خانه پویا بختیاری که خودش رو او رو کشته یورش میبره و پدر مادر او رو بازداشت میکنه.
مورد دیگه‌ای هست کاربران اشاره
کردن. بله خیلی. مثلا یک کاربر دیگری یا کاربران دیگری در واقع مقایسه کردن نقش پدر پویا بختیاری رو با نقش یکی از اساطیر ایران، کاوه آهنگر، که او هم به خونخواهی فرزندانش ایستاده بود و نوشته که تاریخ ما را مردانی و البته زنانی ساختند که به خونخواهی فرزند برخواستند. و کاربر دیگری هم اشاره کرده به تعطیلی مدارس و نوشته که حالا بعد از این اتفاق فهمیدید که چرا همه مراکز آموزشی از جمله دانشگاه‌های استان البرز تا آخر هفته تعطیله. همون حکومت نظامیه اما با روشی متفاوت، که احتمالاً اشاره داره به این پنجم دی ماه. بله. که چهلمین روز درگذشت جانباختگان هست.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. جمعی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده از رومئو کاسالوچی و یوجینو باربا، دو کارگردان مشهور ایتالیایی الاصل که به جشنواره تئاتر فجر امسال دعوت شدند، خواستند که در این جشنواره شرکت نکنند. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، نیلوفر بیضایی، پرویز صیاد، ناصر رحمانی نژاد، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار، قاضی ربیحاوی و همچنین خود شما از امضا کنندگان این نامه هستین. در این نامه به چه مواردی اشاره شده؟
خب میدونیم که معمولا در جشنواره تئاتر فجر، چون اسمش جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است، گاهی از کارگردانان مشهور خارجی دعوت میکنن آثار اجرا کنن و البته همه ما میدونیم که همه این آثار سانسور میشه، زنها باید روسری بستر بدن و اینا، و بعضی از کارگردانان به این به اصطلاح مقررات سانسور تن میدن که خودش همیشه با انتقاد رسانه‌ها و هنرمندان دیگه در اروپا مواجه بوده، چون که این تن دادن به سانسور به خصوص در مورد حجاب و حذف بخشی از متن کاری است که هنرمندان معمولا نمی‌کنن در دنیا. اما حالا این یه روال جاری بوده در ایران، اما امسال وضعیت عادی نیست. ما می‌دونیم که امسال کشتار آبان ماه رخ داده و کشور اصولا در وضعیت ناآرامی به سر میبره و در واقع این سرکوب یک سرکوب بی‌سابقه هستش. حالا میتونیم بگیم که این دعوت از این هنرمندان از این دو نفر در واقع پیش از رخداد آبان ماه صورت گرفته و حالا این رخداد رخ داده، بنابراین هنرمند باید یک واکنش نشون بده. ما هم میدونیم که هنرمندان در اروپا مثلا در همین جنبش جلیق زرد ما میبینیم در فرانسه که مرتب به صحنه میرن، در تظاهرات شرکت میکنن، در تئاترهای خودشون سخنرانی میکنن در این مورد و غیره. بنابراین ما یک نامه نوشتیم به این دو نفر و یادآوری کردیم که الان رخداد آبان ماه رخ داده و بسیاری کشته شدند، بنابراین این درست نیست که اینا در این جشنواره شرکت کنند. در این نامه مثلا آمده است که جوانهای بیدفاع که فقط برای حقوق اولیه خود به خیابان آمده بودند کشتار شدند. در مدت یک هفته صدها نفر با گلوله پلیس کشته شدند، هزاران نفر دستگیر شدند. خانواده‌های زیادی هنوز از سرنوشت عزیزان خودشون بی خبر هستند و در یک چنین شرایطی حضور شما در این جشنواره به معنای همکاری با رژیم جمهوری اسلامی هستش، چرا که این جشنواره در واقع الان امسال با توجه به وقایع آبان ماه یک پرده فریب بخواد بکشه بر سرکوب جمهوری اسلامی و بعدم گفتن که اون دستمزدی که به شما میدن در واقع از پول بچه‌های گرسنه این سرزمین هست. و بعد از اینا خواستیم که به جای حضور در این جشن‌ها که حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم ایران است، از مردم عزادار کشور حمایت کنیم که همچنان برای گرفتن حق خود مبارزه کنند.
آقای سرکوی، جشنواره فیلم فجر پیش رو هست. درباره شرکت نکردن و تحریم این جشنواره بحث‌های مطرح شده. در این رابطه چه نظری دارید؟
درباره خود جشنواره همیشه این مطرح بوده که چرا کسانی که در شرکت میکنن به سانسور جمهوری اسلامی ایران تنبیهن. اما خب واقعیت‌های ایران هم هست. ما می‌دونیم که اگر فیلم‌ها در جشنواره به نمایش در نیاد که کارگردانان اعتراض کنن، بعداً از نمایش فیلم‌هاشون جلوگیری می‌کنن و سرمایه‌گذاران زیان‌های بسیاری خواهند. اما امسال به هر حال همه باید ما بدونیم امسال وضعیت عادی نیست. ما دیدیم که مثلا پنج دیما خیلی ها برنامه هنرش خودشون هست کردن، برای ویزایی پیام بسیار جالب فرستاده. حالا به هر حال ما باید توجه بکنیم که سرکوب آبان ماه یک رخداد مهم در کشور ما هستش و همه عبادشون هم میدونیم. حالا اگر باز هم یک کسانی برن در این جشنواره شرکت کنن، فیلم بفرستن یا نمیدونم بر فرش قرمزش را برن، این فرش قرمز الان دیگه امسال فرش خون جوانان کشور ما هستش. بنابراین در واقع اگر دو کارگردانان خوب ما میخواهند که به هنر وفادار بمونند و به آزادی هنری و به آزادی و به انسانیت که اساس هنر هست، حق این است که جشنواره امسال رو تحریم کنند.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
ممنون از شما.
با سپری شدن یک ضرب العجل دیگر برای تعیین نخست وزیر جدید عراق، بحران سیاسی این کشور همچنان ادامه دارد. معترضان میگویند حاضر به پذیرش هیچ گزینه مورد حمایت جمهوری اسلامی نیستند. گزارشی ببینیم در این رابطه از نازآفرین میرزا خلیلی.
اعتراض‌ها در عراق دیروز سه‌شنبه شدت گرفت. تجمع‌های معترضان بیش از پیش دست مقام‌های دولتی را بسته است. بغداد ماه‌هاست که به دنبال راهی برای برون رفت از این بن‌بست سیاسی بوده. معترضان به وضوح گفتند با افراد معرفی شده از سوی حکومت برای سمت نخست‌وزیری مخالفند.
هر بار یکی از طرف احزاب مختلف پیشنهاد میدن. هیچ کدوم از اعضای احزاب رو نمی‌خوایم. یه نامزد مستقل می‌خوایم. امروز توی تظاهرات لاستیک ماشین‌ها رو آتیش زدیم. فردا هم همین کارو میکنیم. تا 100 سال دیگه هم همین کارو تکرار میکنیم.
تصاویر نامزدهای معرفی شده با علامت زبدر بزرگ قرمز رنگی بر روی آنها از برخی از ساختمان‌های شهر و چادرهای معترضان آویخته شده است. همانند تظاهرات گسترده پیشین در عراق، خیابان‌ها و راه‌های اصلی در شهرهای جنوبی این کشور مسدود شدند. معترضان ورودی مدارس، دانشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی را هم بستند. پس از فروکش کردن اعتراضات در چند هفته اخیر، حالا کارزار اعتراضات مدنی که نظام سیاسی کشور را به فساد محکوم می‌کند، دوباره جان گرفته است. اعتراض‌ها با وجود سرکوب معترضان به هر وسیله‌ای، از جمله کشتن و ربودن فعالان سیاسی و مدنی که سازمان ملل هم به آنها واکنش نشان داد، ادامه دارند. مذاکره‌ها بر سر انتخاب نامزد جانشینی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق، که حدود یک ماه پیش در جریان اعتراض‌ها علیه فساد دولتی و بیکاری کنارگیری کرد، همچنان با بن‌بست مواجه است.
ما
نیمه شب یک شنبه پایان تازه ترین مهلت زمانی مقرر برای انتخاب نامزد نخست وزیری بود که تاکنون چند بار تمدید شده است. جناح هوادار ایران سعی کرده نامزد خود را وارد جریان رقابت ها کند. قصی سهیل وزیر آموزش عالی در دولت عادل عبدالمهدی فردی است که بیش از سایرین مطرح بوده. با این حال بنابر گزارش ها تاکنون برهم صالح رئیس جمهوری عراق در برابر آن مقاومت کرده است. معترضان خشمگینی که مخالف نفوذ سیاسی ایران در عراق هستند حالا سعی دارند به جمهوری اسلامی ایران ضربه اقتصادی بزنند با تحریم کالاهای ایرانی. برخی معترضان امیدوارند که تحریم محصولات خارجی از جمله میوه و نوشیدنی‌های صادراتی از ایران باعث احیای تولید داخلی عراق شود. چند دهه درگیری و جنگ در عراق و آسیب تحریم‌های دوران حکومت صدام حسین در این کشور و وعده‌های اقتصادی عملی نشده، حالا جلب اعتماد دوباره مردم و آرام کردن اعتراض‌ها را دشوار کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
بعد از اون که خبرگزاری رویترز در گزارش مفصلی تاکید کرد که تعداد کشته شدگان در اعتراضات سراسری آبان ماه بیش از 1500 نفر بوده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم از آتش زدن عکس خودش توسط معترضان بسیار خشمگین شده و دستور داده که به سرعت اعتراضات رو جمع کنن و مقابله کنن با معترضان، امروز عنوان اصلی چند روزنامه است. البته نه محتوای این گزارش بلکه تکذیب بخشایی از روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش نوشته که یک منبع آگاه در دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که او فقط دستور رأفت صادر کرده، در حالی که البته در مقابل شبکه‌های دوربین تلویزیونی که در تمام شبکه‌های ایران هم پخش شد، آقای خامنه‌ای در 26 آبان تأکید کرد که معترضان کسانی نیستند که بانک‌ها را آتش می‌زنند و گفت که اینها اشرار هستند و معترضان رو اشرار توصیف کرد و بعد از اون هم برخوردها به شدت افزایش پیدا کرد از سوی نهادهای امنیتی، دستگاه‌های مختلف. اما این روزنامه شرق فقط همین بخش، یعنی بخش مربوط به سخنان علی خامنه‌ای رو و دستور او رو درباره کشتار و سرکوب از قول یک منبع آگاه در دفتر علی خامنه‌ای تکذیب کرده. روزنامه حمایت هم که وابسته به قوه قضایی است در گزارشی که منتشر کرده نوشته که خبرگزاری رویترز روی خط دروغ هست و گزارش هایی که درباره ایران منتشر میکنه صحت نداره. نکته مهم اینه که این خبرگزاری، این روزنامه که خودش وابسته به قوه قضایی است، نوشته خبرگزاری رویترز در حالی تعداد کشته شدگان رو 1500 نفر اعلام کرده که سندی برای این تعداد کشته شده اعلام نکرده و منتشر نکرده. نکته مهم این که خود قوه قضایی مسئول اصلی اعلام تعداد کشته شدگان هست، اما تا کنون چنین کاری رو انجام نداده. آقای محمد جعفر منتظری که دادستان کل قوه قضایی جمهوری اسلامی هست، بارها مورد سؤال خبرنگاران در ایران قرار گرفته و گفته که من این آمار رو اعلام نخواهم کرد. حتی پرخاش هم کرده در هفته گذشته به نسبت به خبرنگاران، و وقتی خبرنگاران از او درباره آمار کشته شدگان پرسیدن، خطاب به خبرنگاران گفت که مگر شما نمایندگی دارین از مردم که مدام در این باره سوال میپرسین. روزنامه کیهان هم که روزنامه ای است که تحت نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نمایندگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در تیتر اصلی خودش نوشته رویترز دیروز غارت ایران، امروز سخنگوی قاتلان، و نوشته که این آمار و تعداد کشته شدگان که از سوی خبرگزاری رویترز اعلام شده صحت نداره. البته نکته جالب اینه که درست یک ماه پیش در 4 آذر ماه روزنامه کیهان یادداشتی منتشر کرده بود که در این یادداشت تأکید کرده بود که باید به شدت معترضان رو سرکوب کرد و حتی نوشته بود که اونهایی رو که بازداشت هم کردیم نباید جان سالم در ببرن و تأکید کرده بود که اونها بازداشت شدگان اعتراضات هم باید اعدام بشن، که حالا این روزنامه آمار کشته شدگان رو با این پیشینه رد میکنه.
خیلی خیلی ممنون که امروز چهارشنبه چهارم دی ماه هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
شما به این بخش خبری از رادیو فردا، من کامبیز غفوری هستم. آمریکا خواستار آزادی خانواده پویا بختیاری شد. بستگان پویا بختیاری میگویند مراسم 40 او را به رغم فشار نهادهای امنیتی برگزار میکنند. 8 زندانی سیاسی زن که در همبستگی با قربانیان اعتراضات آبان ماه تحصن کرده بودند ممنوع الملاقات شدند. دونالد ترامپ میگوید با هدیه کریسمس کره شمالی برخورد موفقیت آمیز خواهد داشت. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی نوشت ایالات متحده بازداشت والدین پویا بختیاری را به شدت تقبیح می‌کند و خواستار آزادی فوری آنهاست. آقای پومپو همچنین از جامعه بین‌الملل خواست برای پاسخگو کردن حکومت ایران در کنار مردم این کشور بایستد. پویا بختیاری 27 ساله در اعتراضات 25 آبان در کرج هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت و کشته شد. پدر و مادر پویا بختیاری قصد برگزاری مراسم 40 فرزندشان در آرامگاه بهشت سکینه کرج در روز پنجشنبه را داشتند که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بهمن صادقی از بستگان پویا بختیاری از جزئیات بازداشت اعضای این خانواده گفته است.
بیشتر اعضای خانواده ما رو گرفتن، بازداشت کردن. ناهید شیرپیش مادر زنده یاد پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری پدر پویا، برادران آی بختیاری، آصف بختیاری و مهداد بختیاری، پسر 11 ساله آصف بختیاری هم بازداشت بودن. خواهر پویا مونا بختیاری و همسرشون و مادر سالخورده منوچهر بختیاری، مادر بزرگ پویا، پدر سالخورده ناهید شیرپیشه، پدر بزرگ پویا و یکی از دایی ها به نام فرید شیرپیشه که بامداد بازداشتش کردن، 5 بامداد غروب آزادش کردن، اون یکی دایی رو بردن به نام آریان شیرپیشه و با این کار میخوان با ترس و وحشت هر جور شده این مراسم کنسل بشه. خانواده ما مراسم رو برگزار خواهد کرد.
ماهجبین نویسی پور مادر 2 از جانباختگان جنگ ایران و عراق با شهید خواندن پویا بختیاری خواستار آزادی پدر و مادر بازداشت شده او شد.
من مادر 2 سید حمید رضای میرسلطانی، سید ابوالفرد میرسلطانی که در کرج، میشهر کرج سکونت دارم، خواهشمندم این پدر مادر شهید پویای بختیاری رو اجازه بدن پدر مادر رو آزاد کنن، اجازه بدن هر جا که خود مسئولین اجازه میدن بیان چله بگیرن برای بچه‌شون.
به گفته فرزند خانم نویسی پور، خانواده پویا بختیاری در کوچه‌ای زندگی می‌کنند که نام 2 ماهجبین نویسی پور را که در جنگ ایران و عراق کشته شدند بر خود دارد. 8 زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که در همبستگی با قربانیان اعتراضات مردمی و ضد حکومتی آبان ماه تحصن کرده بودند ممنوع الملاقات شدند. آتنا دائمی، نرگس محمدی، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و سبا کردافشاری از 30 آذر در دفتر بند سیاسی زنان زندان اوین تحصن خود را آغاز کردند. مژگان کشاورز، سهیلا حجاب و سمان نوروز مرادی نیز در روزهای اخیر به این تحصن پیوستند. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، به کمپین حقوق بشر ایران گفته که مقامات زندان متحصنین را به مدت 3 هفته ممنوع ملاقات کردند. 8 زندانی سیاسی تحصن کننده گفتند تا 5 دی ماه به تحصن خود ادامه خواهند داد. پنجشنبه 5 دی ماه همزمان با 40مین روز کشته شدن شماری از معترضان اعتراضات عمومی است. در پی تهدید کره شمالی در مورد اینکه یک هدیه کریسمس برای رئیس جمهور آمریکا دارد، دونالد ترامپ گفت با آن به طور موفقیت آمیزی برخورد خواهد کرد.
ببینیم چه می شود. ممکن است این یک هدیه زیبا باشد. شاید به جای آزمایش موشکی برایم یک گلدان زیبا بفرستد.
مقام های کره شمالی در هفته های اخیر تهدید کردند که برای دونالد ترامپ هدیه کریسمس خواهند داشت. این تهدید به یک آزمایش موشکی جدید تعبیر شده است. رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی از خرداد 1397 تا کنون 3 بار با یکدیگر ملاقات کردند، اما مذاکراتی که برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در برابر لغو تحریم‌ها علیه این کشور شروع شده، پیشرفت ملموسی نداشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
صبحانه با خبر امروز،
مراسم 40مین روز جان باخته راه میهن پویا بختیاری را
بازداشت خانواده پویا بختیاری و استقرار نیروهای امنیتی در معابر. آیا تدابیر پیشگیرانه حکومت میتواند مانع گسترش اعتراضات شود؟ همراهی جمعی از هنرمندان داخل و خارج از کشور با اعتراضات. چندین نویسنده و کارگردان خواستار تحریم جشنواره فجر از سوی هنرمندان غیر ایرانی شدند. و گرهی که سر باز شدن ندارد. معترضان عراقی میگویند هیچ گزینه مورد حمایت جمهوری اسلامی را به عنوان نخست وزیر نمیپذیریم. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. مهندس 27 ساله‌ای که در دومین روز اعتراضات اخیر ایران کشته شد، شاید خودش هم تصور نمی‌کرد در سراسر ایران و حتی فراتر از مرزهای کشور مشهور شود. فردی که چند هفته پیش به سوی او شلیک کرد یا فرمان شلیک را داد هم قطعاً انتظار نداشت این ماجرا تا این حد سر و صدا به پا کند. حالا و در آستانه 40مین روز این اتفاق، خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند، ظاهراً برای ممانعت از برگزاری مراسم 40م فرزندشان. مراسمی که با توجه به فراخوان‌هایی که برای بزرگداشت نمادین قربانیان سرکوب اعتراضات داده شده، حکومت را نگران کرده. جمهوری اسلامی با تأثیر برگزاری برنامه‌های اعتراضی در مراسم 40م قربانیان بیگانه نیست. 4 دهه پیش برگزاری برنامه‌های از این دست زمینه‌ساز پیروزی انقلاب و سقوط حکومت پیشین شد. همین است که مسئولان جمهوری اسلامی تنها به بازداشت خانواده پویا بسنده نکردند و گزارش‌ها حاکی از افزایش محسوس حضور نیروهای امنیتی در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور است. اما آیا چنین اقداماتی میتواند مانع گسترش اعتراضات شود یا برعکس به آنها دامن میزند؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا اما گزارشی از شهریار سیامی.
تهران، خیابان فاطمی، حضور پرتعداد نیروهای امنیتی، احتمالاً برای جلوگیری از هر تجمع و مراسمی که همزمان و به مناسبت 40م کشته شدگان آبان ماه برگزار شود. خانواده پویا بختیاری برای مراسم 40م در 5 دی ماه فراخوان داده بودند.
مراسم 40مین روز جان باخته راه میهن گویا بختیاری را در تاریخ 5 دیماه 1398
ناهید شیرپیشه مادرش هم مانند پدر بر ادامه راه پویا پافشاری می کند. مادری که شاهد کشته شدن پسر 27 سالش در مقابل چشمانش بوده.
پسرم اومد گفت که مامان کفشم پاره شده سویچ رو می دونم برم کفشم رو عوض کنم. توی ماشین یک کفش زاپاس.
خانواده پویا بختیاری 4 دیماه بازداشت شدند. خبرگزاری مهر از قول یک منبع مطلع دلیل بازداشت را جلوگیری از آنچه که تداوم پروژه کشته‌سازی و تکرار اقدام مسلحانه علیه مردم می‌خواند عنوان کرده. کشته‌سازی اصطلاح جدیدی نیست. اولین بار در اعتراضات 88 استفاده شد. به ویژه برای کسی که به سمبل قربانیان این اعتراضات تبدیل شد. ندا آقا سلطان. اصطلاحی که حکومت حالا برای پویا بختیاری و خیلی از دیگر قربانیان اعتراضهای آبان 98 استفاده می کند. کسانی که حالا اهداف رادیکال تری دارند و از سقوط نظام جمهوری اسلامی صحبت می کند.
5 دی اگر خدا بخواد مردم ایران یاری کنن رژیم رو سرنگون می کنید.
داستان پویا بختیاری هم مانند ندا آقا سلطان از مرزها گذشت.
پویا مهندس الکترونیک سرشار از روح زندگی و عاشق خوندن ترانه الویس پریسلی بود.
اشاره به این ویدیو. به جز خانواده پویا کسان دیگری هم به این فراخوان پیوستند. خانواده آرشام ابراهیمی و البته هنرمندانی مثل داریوش مهرجویی، بهرام بیزایی و رضا صادقی که هر یک به نوعی و از جمله با لغو برنامه‌هایشان به کشته شدگان آبان 98 ادای احترام کردند. یا محسن استاد علی که جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند در جشنواره سینما حقیقت را به پویا و سایر قربانیان تقدیم کرد.
این جایزه تقدیم می‌شود به روح بلند جسورترین مورنی و مستندساز این سرزمین.
حالا یک جمله از پویا بختیاری به نمادی برای اعتراضات تبدیل شده است.
منم به طرز کسی هستم، میدونی اومدم.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه میشیم با حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. آقای تبرزدی، بامداد سه‌شنبه خبر اومد که خانواده و بستگان پویا بختیاری از قربانیان اعتراضات آبان ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، خواستار برگزاری مراسم 40 فرزندش در فضای باز و نه در حسینیه و یا مسجد شده بود. چرا جمهوری اسلامی احساس خطر کرد از نوع فعالیت و اطلاع رسانی خانواده پویا بختیاری؟
برای اینکه همه گروه ها، همه جریانات سیاسی و اجتماعی از درون و برون مرز از این پیشنهاد اعلام حمایت کردند و اعلام کردند که به سمت بی بی سکینه در کرج و همچنین در سایر مناطق ایران در ساعت 2 جمع میشن، 1 دقیقه سکوت میکنن و مراسم این جان باختگان که تعدادشون گویا بیش از 1500 تن هست رو برگزار خواهند کرد. این است که رژیم وحشت کرد چون میدونست و میدونه که حتما مردم جمع خواهند شد.
خب این جمع شدن مردم به نوعی میتونه استمرار اعتراضات باشه. چه رابطه‌ای میتونه وجود داشته باشه بین استمرار اعتراضات و فرسوده سازی دستگاه سرکوب؟
خب رژیم تمام تلاشش این است که میگه من اومدم و زدم و کشتم و جمع کردم دیگه تمام شد. یعنی از دید رژیم این مسئله تمام شده است. ولی وقتی که دید که نه، همواره اخبارش در طی این حدود 40 روز گذشته اخبار آمد بیرون، ویدیوها بیرون آمد و خانواده های جان باخته ها، برخی از اونها البته به ویژه خانواده پویا بختیاری آمدند و گفتن راجع به اون جنایت ها و رژیم الان میبینه که این مسئله تمام نشده و ممکنه در 40 دوباره آتشی شعله ور بشه و برای اینایی که نه آمار شفاف میدن نه اقداماتشون رو میگن که چگونه برخورد کردن، هیچ چیزشون شفاف نیست. بنابراین هر نوع زنده نگه داشتن یاد جان باختگان و همچنین خشونت هایی که در آبان ماه اعمال شد برای رژیم بسیار شکننده و در واقع به حس میکنه که مسئله تموم نشده، این براش خیلی سنگین.
در مورد تعداد کشته شده ها و حالا اون نوع برخوردی که انجام داد حاکمیت با اعتراضات آبان ماه و گزارشی که رویترز منتشر کرد حدود 1500 کشته، در مورد چگونگی برخورد حاکمیت در داخل خود حاکمیت هم اظهار نظرها متفاوت و متناقض هست. این تناقض حتی در بین نماینده های مجلس یا مقامات دیگه، اینو چگونه میشه تحلیل کرد؟
در صورت این رژیم یه چیز شفاف نیست، همونطور که عرض کردم، یعنی همه چیز رو در پشت پرده تصمیم میگیره. و یه اتفاقی که افتاد این بود که بعد از اینکه آقای خامنه ای اعلام کرد که من از تصمیم سران قوا حمایت کردم و باید بشود، مجلس هم سکوت کرد و کلن ما شاهد این بودیم که یک سرکوب بسیار بسیار خشن اتفاق افتاد و معلوم شد که یک تصمیمی گرفته شده که بنابر گزارش رویترز گویا این دستور رو شخص خامنه ای داده، گفته باید تمامش کنیم. و به همین دلیل چون اینا از یک سو میبینن اونجا در بالاترین سطح گفته شده، گفتن که باید تمام کنید و باید سرکوب بشه و سرکوب شده، از این سو با افکار عمومی روبرو میشن، بخشی از نهادها مثلا مجلس، برخی از مقامات دولتی، اینا توی تناقضن، میگن اگر بخوایم شفاف بکنیم که باید بیام بگیم کی گفت که بچه چرا زدیم، اگر هم نخوان شفاف کنن که دائما با همین حرفای متناقض روبرو هستن.
بله، ممنون آقای تبرزدی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اما ماجرای بازداشت خانواده پویا بختیاری در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای بین کاربران داشته. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتن کاربران؟
شگفتی، انتقاد و خشم چند نمونه یا چند رأس واکنش کاربران هست به آنچه که بر سر خانواده پویا بختیاری آمده. همونطور که میدونیم پدر و مادرش بازداشت شدن، بعد خبر دیگری آمد که چند تن دیگر از بستگان او بازداشت شدن. کاربری نوشته که تصور کن یکی از اعضای خانواده‌ات رو بیدلیل کشتن، بعد میگن صدات در نیاد، مراسم ختم هم نگیر. و کاربر دیگری به طنز نوشته که از نزدیکان پویا بختیاری انگار که فقط همسایه‌ها رو بازداشت نکردن.
من در بین بازداشت شدگان گویا پسر عموی پویا بختیاری هم حضور داره که تنها 11 سال سن داره.
همین اتفاقا خیلی واکنش داشته مهدی. مثلا یک کاربری نوشته که به همین ماجرا اشاره کرده که او و پدر بزرگ مادر بزرگ پویا رو هم بازداشت کردن و نوشته عجب اقتداری داره جمهوری اسلامی. یا مثلا چند کاربر مقایسه کردن رفتار جمهوری اسلامی رو با اون روایت عاشورا و کاربری مثلا نوشته که جمهوری اسلامی کسانی که یزید رو به خاطر به اسارت گرفتن اقوام شهدای کربلا ملامت میکرد، در مقابل با معترض راه یزید رو پیش گرفتن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به غیر مستقیم به گفته آقای رحمانی فضلی وزیر کشور که گفته بودن بهش که چرا به سر شلیک کردین، گفته که نه خیر، به پا هم شلیک کردیم. پرسیده که چرا، نوشته که چرا خانواده پویا بختیاری رو دستگیر کردین، جواب که خیر اینطور نیست، خانواده بقیه رو هم دستگیر کردیم. و کاربر دیگری هم سوال کرده که متعجبم از آدم هایی که به زندگی بعد از مرگ معتقدند ولی به زندگی قبل از مرگ نه. و کاربر دیگری نوشته که جمهوری اسلامی که میگه که عمق استراتژیکش تا قلب اسرائیل هم میره، نصف شب به خانه پویا بختیاری که خودش رو او رو کشته یورش میبره و پدر مادر او رو بازداشت میکنه.
مورد دیگه هست کاربران اشاره
کردن. بله خیلی، مثلا یه کاربر دیگری یا کاربران دیگری در واقع مقایسه کردن نقش پدر پویا بختیاری رو با نقش یکی از اساطیر ایران کاوه آهنگر که او هم به خونخواهی فرزندانش ایستاده بود و نوشته که تاریخ ما را مردانی و البته زنانی ساختند که به خونخواهی فرزند برخواستند. و کاربر دیگری هم اشاره کرده به تعطیلی مدارس و نوشته که حالا بعد از این اتفاق فهمیدید که چرا همه مراکز آموزشی از جمله دانشگاه‌های استان البرز تا آخر هفته تعطیله. همون حکومت نظامیه اما با روشی متفاوت، که احتمالاً اشاره داره به این پنجم دی ماه. بله. که چهلمین روز درگذشت جانباختگان هست.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. جمعی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده از رومئو کاسالوچی و یوجینو باربا، دو کارگردان مشهور ایتالیایی الاصل که به جشنواره تئاتر فجر امسال دعوت شدند، خواستند که در این جشنواره شرکت نکنند. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، نیلوفر بیضایی، پرویز صیاد، ناصر رحمانی نژاد، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار، قاضی ربیحاوی و همچنین خود شما از امضا کنندگان این نامه هستین. در این نامه به چه مواردی اشاره شده؟
خب میدونیم که معمولا در جشنواره تئاتر فجر چون اسمش جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است، گاهی از کارگردانان مشهور خارجی دعوت میکنن آثار اجرا کنن و البته همه ما میدونیم که همه این آثار سانسور میشه، زنها باید روسری بستر بدن و اینا، و بعضی از کارگردانان به این به اصطلاح مقررات سانسور تن میدن که خودش همیشه با انتقاد رسانه‌ها و هنرمندان دیگه در اروپا مواجه بوده، چون که این تن دادن به سانسور به خصوص در مورد حجاب و حذف بخشی از متن کاری است که هنرمندان معمولا نمی‌کنند در دنیا. اما حالا این یه روال جاری بوده در ایران، اما امسال وضعیت عادی نیست. ما می‌دونیم که امسال کشتار آبان ماه رخ داده و کشور اصولا در وضعیت نارامی به سر میبره و در واقع این سرکوب یک سرکوب بی‌سابقه هستش. حالا میتونیم بگیم که این دعوت از این هنرمندان از این دو نفر در واقع پیش از رخداد آبان ماه صورت گرفته و اونا که حالا این رخداد رخ داده، بنابراین هنرمند باید یک واکنش نشون بده. ما هم میدونیم که هنرمندان در اروپا مثلا در همین جنبش جلیق زرد ما میبینیم در فرانسه که مرتب به صحنه میرن، در تظاهرات شرکت میکنن، در تئاترهای خودشون سخنرانی میکنن در این مورد و غیره. بنابراین ما یک نامه نوشتیم به این دو نفر و یادآوری کردیم که الان رخداد آبان ماه رخ داده و بسیاری کشته شدن، بنابراین این درست نیست که اینا در این جشنواره شرکت کنند. در این نامه مثلا آمده است که جوانهای بیدفاع که فقط برای حقوق اولیه خود به خیابان آمده بودند کشتار شدند. در مدت یک هفته صدها نفر با گلوله پلیس کشته شدند، هزاران نفر دستگیر شدند. خانواده‌های زیادی هنوز از سرنوشت عزیزان خودشون بی خبر هستند و در یک چنین شرایطی حضور شما در این جشنواره به معنای همکاری با رژیم جمهوری اسلامی هستش، چرا که این جشنواره در واقع الان امسال با توجه به وقایع آبان ماه یک پرده فریب میخواد بکشه بر سرکوب جمهوری اسلامی، و بعدم گفتن که اون دستمزدی که به شما میدن در واقع از پول بچه های گرسنه این سرزمین هست. و بعد از اینا خواستیم که به جای حضور در این جشن ها که حمایت آشکار از جنایات رژیم ایران است، از مردم عزادار کشور حمایت کنیم که همچنان برای گرفتن حق خود مبارزه کنند.
آقای سرکوی، جشنواره فیلم فجر پیش رو هست، درباره شرکت نکردن و تحریم این جشنواره بحث‌های مطرح شده، در این رابطه چه نظری دارید؟
درباره خود جشنواره همیشه این مطرح بوده که چرا کسانی که در اون شرکت میکنن به سانسور جمهوری اسلامی ایران تن میدن. اما خب واقعیت های ایران هم هست. ما میدونیم که اگر فیلم ها در جشنواره به نمایش در نیاد به کارگردان اعتراض کنن، بعدا از نمایش فیلم هاشون جلوگیری میکنن و سرمایه گذاران زیان های بسیاری خواهند. اما امسال به هر حال همه باید یاد ما بدونیم امسال وضعیت عادی نیست. ما دیدیم که مثلا 5 دی ما خیلی ها برنامه هنرش خودشون حذف کردن، برام ایزایی پیام بسیار جالب فرستاده. حالا به هر حال ما باید توجه بکنیم که سرکوب آبان ماه یک رخداد مهم در کشور ما هستش و همه عبادشون هم میدونیم. حالا اگر باز هم یک کسانی برن در این جشنواره شرکت کنن، فیلم بفرستن یا نمیدونم بر فرش قرمزش را برن، این فرش قرمز الان دیگه امسال فرش خون جوانان کشور ما هستش. بنابراین در واقع اگر دو کارگردانان خوب ما میخواهند که به هنر وفادار بمونند و به آزادی هنری و به آزادی و به انسانیت که اساس هنر هست، حق این است که جشنواره امسال رو تحریم کنند.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منو از شما بچه.
با سپری شدن یک ضرب العجل دیگر برای تعیین نخست وزیر جدید عراق، بحران سیاسی این کشور همچنان ادامه دارد. معترضان میگویند حاضر به پذیرش هیچ گزینه مورد حمایت جمهوری اسلامی نیستند. گزارشی ببینیم در این رابطه از نازآفرین میرزا خلیلی.
اعتراض ها در عراق دیروز سه‌شنبه شدت گرفت. تجمع های معترضان بیش از پیش دست مقام های دولتی را بست است. بغداد ماه هاست که به دنبال راهی برای برون رفت از این بن‌بست سیاسی بوده. معترضان به وضوح گفتند با افراد معرفی شده از سوی حکومت برای سمت نخست وزیری مخالفند.
هر بار یکی از طرف احزاب مختلف پیشنهاد میدن. هیچ کدوم از اعضای احزابو نمیخوایم. یه نامزد مستقل میخوایم. امروز توی تظاهرات لاستیک ماشینا رو آتیش زدیم. فردا هم همین کارو میکنیم. تا 100 سال دیگه هم همین کارو تکرار میکنیم.
تصاویر نامزدهای معرفی شده با علامت ضبدر بزرگ قرمز رنگی بر روی آنها از برخی از ساختمان‌های شهر و چادرهای معترضان آویخته شده است. همانند تظاهرات گسترده پیشین در عراق، خیابان‌ها و راه‌های اصلی در شهرهای جنوبی این کشور مسدود شدند. معترضان ورودی مدارس، دانشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی را هم بستند. پس از فروکش کردن اعتراضات در چند هفته اخیر، حالا کارزار اعتراضات مدنی که نظام سیاسی کشور را به فساد محکوم می‌کند، دوباره جان گرفته است. اعتراض‌ها با وجود سرکوب معترضان به هر وسیله‌ای، از جمله کشتن و ربودن فعالان سیاسی و مدنی که سازمان ملل هم به آنها واکنش نشان داد، ادامه دارند. مذاکره‌ها بر سر انتخاب نامزد جانشینی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق، که حدود یک ماه پیش در جریان اعتراض‌ها علیه فساد دولتی و بیکاری کناره‌گیری کرد، همچنان با بنبست مواجه است. نیمه شب یک شنبه پایان تازه‌ترین مهلت زمانی مقرر برای انتخاب نامزد نخست وزیری بود که تاکنون چند بار تمدید شده است. جناح هوادار ایران سعی کرده نامزد خود را وارد جریان رقابت‌ها کند. قصی سهیل، وزیر آموزش عالی در دولت عادل عبدالمهدی، فردی است که بیش از سایرین مطرح بوده. با این حال، بنابر گزارش‌ها تاکنون برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، در برابر آن مقاومت کرده است. معترضان خشمگینی که مخالف نفوذ سیاسی ایران در عراق هستند، حالا سعی دارند به جمهوری اسلامی ایران ضربه اقتصادی بزنند با تحریم کالاهای ایرانی. برخی معترضان امیدوارند که تحریم محصولات خارجی از جمله میوه و نوشیدنی‌های صادراتی از ایران باعث احیای تولید داخلی عراق شود. چند دهه درگیری و جنگ در عراق و آسیب تحریم‌های دوران حکومت صدام حسین در این کشور و وعده‌های اقتصادی عملی نشده، حالا جلب اعتماد دوباره مردم و آرام کردن اعتراض‌ها را دشوار کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
بعد از اون که خبرگزاری رویترز در گزارش مفصلی تاکید کرد که تعداد کشته شدگان در اعتراضات سراسری آبان ماه بیش از 1500 نفر بوده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم از آتش زدن عکس خودش توسط معترضان بسیار خشمگین شده و دستور داده که به سرعت اعتراضات رو جمع کنند و مقابله کنند با معترضان، امروز عنوان اصلی چند روزنامه است. البته نه محتوای این گزارش، بلکه تکذیب بخشایی از روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش نوشته که یک منبع آگاه در دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که او فقط دستور رأفت صادر کرده، در حالی که البته در مقابل شبکه های دوربین تلویزیونی که در تمام شبکه های ایران هم پخش شد، آقای خامنه ای در 26 آبان تأکید کرد که معترضان کسانی نیستند که بانک ها را آتش می زنند و گفت که اینها اشرار هستند و معترضان رو اشرار توصیف کرد و بعد از اون هم برخوردها به شدت افزایش پیدا کرد از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه‌های مختلف. اما این روزنامه شرق فقط همین بخش، یعنی بخش مربوط به سخنان علی خامنه‌ای رو و دستور او رو درباره کشتار و سرکوب از قول یک منبع آگاه در دفتر علی خامنه‌ای تکذیب کرده. روزنامه حمایت هم که وابسته به قوه قضایی است، در گزارشی که منتشر کرده نوشته که خبرگزاری رویترز روی خط دروغ هست و گزارش‌هایی که درباره ایران منتشر می‌کنه صحت نداره. نکته مهم اینه که این خبرگزاری، این روزنامه که خودش وابسته به قوه قضایی است، نوشته خبرگزاری رویترز در حالی تعداد کشته شدگان رو 1500 نفر اعلام کرده که سندی برای این تعداد کشته شده اعلام نکرده و منتشر نکرده. نکته مهم این که خود قوه قضایی مسئول اصلی اعلام تعداد کشته شدگان هست، اما تا کنون چنین کاری رو انجام نداده. آقای محمد جعفر منتظری که دادستان کل قوه قضایی جمهوری اسلامی هست، بارها مورد سؤال خبرنگاران در ایران قرار گرفته و گفته که من این آمار رو اعلام نخواهم کرد. حتی پرخاش هم کرده در هفته گذشته به نسبت به خبرنگاران، و وقتی خبرنگاران از اون درباره آمار کشته شدگان پرسیدن، خطاب به خبرنگاران گفت که مگر شما نمایندگی دارین از مردم که مدام در این باره سوال میپرسین. روزنامه کیهان هم که روزنامه است که تحت نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نمایندگی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در تیتر اصلی خودش نوشته رویترز دیروز غارت ایران، امروز سخنگوی قاتلان، و نوشته که این آمار و تعداد کشته شدگان که از سوی خبرگزاری رویترز اعلام شده صحت نداره. البته نکته جالب اینه که درست یک ماه پیش در 4 آذر ماه روزنامه کیهان یادداشتی منتشر کرده بود که در این یادداشت تأکید کرده بود که باید به شدت معترضان رو سرکوب کرد و حتی نوشته بود که اونهایی رو که بازداشت هم کردیم نباید جان سالم در ببرن و تأکید کرده بود که اونها بازداشت شدگان اعتراضات هم باید اعدام بشن، که حالا این روزنامه آمار کشته شدگان رو با این پیشینه رد میکنه.
خیلی خیلی ممنون که امروز چهارشنبه چهارم دی ماه هم مصاحبه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.